ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق مهنت به دامن ریزه، خوشه چین کجا دست حسرت زند بردامان، خوشه چین کجا دست حسرت زند بردامان.
صبح همه شما دوستان عزیزم به خیر باشه. امیدوارم که هر کجا که هستید دلتون شاد و زندگیتون سراسر مهر باشه. از استودیو پخش رادیو نمایش در کنار شما دوستان عزیز هستیم، در حالی که رسیدیم به ساعت 8 صبح. میخوایم تقدیم حضور مهربان شما بکنیم برنامه زنده و مستقیم هنزله رو. به اتفاق هم میریم این برنامه رو گوش میکنیم به مدت یک ساعت.
جیره‌بندی کرده ایم، نان را جیره‌بندی کرده ایم، آتش همه را هلاک کرده، همه را جز شهدا که حالا در انتهای کانال کنار هم خوابیدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله. اینجا رادیو هنزله. همراهان سلام، امیدوارم هر جای سرزمینم ایران که هستید تنتون سالم، دلتون آروم و آماده باشید که این تقریبا نیم ساعت یک ساعت پیش رو با رادیو هنزله همراه باشید. در رادیو هنزله ما به مسائل و رویدادها و رخدادهای غرب آسیا می‌پردازیم. رادیو هنزله به رخدادها، حوادث و جنایاتی که در سرزمین‌های اشغالی روی میده، به ویژه در باریکه غزه میپردازیم و بهره میگیریم از تحلیل و کارشناسی کارشناسان این بخش. در رادیو هنزله به ویژه و ویژه تر می پردازیم به روز شمار و هفته‌ای که گذشت در غزه. با همه جنایت هایی که در سرزمین های اشغالی توسط رژیم کودک‌کش صهیونیستی رخ داده و روی داده، اما این روزها محور شرارت در ضعیف ترین حالت خودش قرار گرفت.
به دم مظلوم از خط علی هرگز کوتاه نمی آییم، به دم مظلوم از خط علی هرگز کوتاه نمی آییم، به دم مظلوم با لشکر قطاره بدم المظلوم لشگر قد داره ما راه نمی آیی، راهش نمی کنی مثلا با دشمن عبا عبدالله، سازش نمی کنی مثلا، خواهش نمی کنی مثلا با دشمن عبا عبدالله، سازش نمی کنی مثلا، اگر آرامیم اگر خاموشیم، ولی روزی که امام امت به فرماید ما کفن می پوشیم، بانو کر امام حسینی فرمان بر امام حسینی، پشت سر بقیت الله در لشگر امام حسینیم، نحن جنود و معسکر الحسن، 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 ما سربازان پادگان حسینیم، همه عالمی رو بشنوند، نحن جنود و معسکر الحسن، 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 نحن جنود و معسکر الحسن.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت وأن يعين كل المساندين والمؤيدين والمقاتلين والمقاومين في جميع جبهات محور المقاومة، وأن يكونوا جميعا على يقين بأن خاتمة هذه المعركة هو النصر الإلهي التاريخي الكبير،
والنصر الإلهي التاريخي الكبير.
سلام، هنزله که باشی؟ دلت دیگه مال خودت نیست، چشمات دیگه مال خودت نیست، اصلا دیگه زندگی مال خودت نیست. انزله که باشی تمام وجودت میشه فلسطین، میشه لحظه‌های سختی که بچه‌های فلسطین پشت سر میذارن. انزله که باشی نگات به مبارزه محور مقاومت با اسرائیل و لحظه لحظه زندگیت میشه پیگیری اخبار مقاومت. برای همین هم هست که انزله بودن اصلا ساده نیست، چون یه وقتایی انزله باید نفسشو تو سینه حبس کنه و بی صدا گریه کنه، یه وقتایی باید درد رو با تمام وجودش لمس کنه و ساکت بمونه. و من انزله سال باز که دارم تو خلوت خودم بغض میکنم و گریه میکنم. آره من انزلم، همون انزله 10 ساله‌ای که ناجی علی خرق کرد و قرار شد بزرگ نشه تا زمانی که دوباره به سرزمین خودش برگرده. به کجا؟ به فلسطین.
همه چیه کشاورز، زمینش حاضر جونش هم بده ولی اجازه نده کسی پاشو بذاره تو زمینش.
کار ما حفظ این انقلابه، میفهمی که؟
به علی قسم تا پای جان مدافعی انقلابم،
اما اینجا سرزمین منه.
جان بیفته دستشون دیگه هیچ کی جلدارشون نیست.
نمیذاریم به اونجا بکشه، صبور باش. صبور باش،
گفتگو خوبه، گفتگو مال انسانه، مال کسی که کاری نکرده نشسته جلوت میخواد باهات حرف بزنه، نه کسی که وارد خاکت شده داره خاکتو میگیره به زن بچه مردم رحم نمیکنه، میکشدشون.
همه بدبختی ما سر اینه که اسلحه نکشه.
نو احمد آقا از طرف ما به یاد بود فهم بهشون بگه شیرودی از ما استفاده نمیکنه، مگه به خاطر مردم؟ من با حرفم وایسادم از خاطر مردم که اینجا حرفی نه عملی.
مردم باید بدونن ما و شما نمیخوایم بجنگیم.
من جنگیدم همیشه آخرین راهه.
جنگ آخرین راه منه، ولی اگه قرار به جنگیدن باشه نه از جنگ میترسم نه از مردم.
چجوری وایستم نگاه کنم؟ زن و بچه مردم رو دارن میکشن، باید وایستی دفاع کنیم، باید وایستی بجنگیم.
با ریختن خون گروهبان آتیش بس و شکستی، خدا میدونه راهی جز جنگیدن رو سم نذاشتی.
حالت بده؟ همین حال بده تو بکن تو توپ و راکب بریز تو سر اون چیزی که این بلا رو سر مردم آورد.
انزله امروز هم میخواد براتون از غزه و بیروت بگه، از فلسطین و لبنان، از شب و روزای سرد و پردردی که مردم غزه و بیروت تو این روزا و شبای پاییزی پشت سر میذارن. انزله امروز هم با یه کوله‌وار پر از ماجراهای دردناک اومده، با امید این که دلهایی برای همراهی و همدلی پیدا کنه.
در حالی که ساعت 8:15:55 از شما شنونده رادیو هنزره هستید، میدونیم که حالا رژیم کودک کش صهیونیستی بعد از این که حالا در میدان کم میاره به نوعی خیلی ساده و راحت بخوام بگم دست به ترورهای وحشتناکی میزنه. البته کشتن آدمهای غیر مسلح براش یه امر عادی است، یعنی بنیان رژیم صهیونیستی با کشتار مردم بیگناز از همه اولش وقتی سری میزنیم به تاریخ و اون قتل عامی که در صبرا و شتیلا انجام داد و غیر و ذالک. بعد از اینها تصورش بر این بود که با به شهادت رسوندن دبیر کل حزب الله لبنان و سید مقاومت سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه و خیلی از یاران و همراهانشون تصور میکرد که ضعیف میشه. حالا میبینیم که شدت حملات موشکی حزب الله و همینطور محور مقاومت یمن و همینطور هشت و شعبی عراق بیشتر شده، اون هم دیگه دیوانوار داره به جنایتش ادامه میده که حالا شب گذشته مناطق جنوبی لبنان و جنوب بیروت رو بمباران شدید کرده، حمله شدید شده و همینطور در زایه بله و همینطور در سوریه این جنایت ها داره انجام میشه. به همین منظور میخوایم گپ و گفتی داشته باشیم با مهمان تلفنی برنامه که افتخار دارم میزبان صدای گرمشون هستن، جناب دکتر جعفر قنادباشی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین الملل به ویژه غرب آسیا. درود بر شما آقای دکتر قنادباشی، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بندم خدمت شما و شنوندگان برنامه تون سلام عرض میکنم، صبح بخیر میگم در خدمت.
سلامت باشید آقای دکتر، ممنونم که باز هم مهربانانه دعوت رادیو هنزله رو پذیرا شدید و من افتخار میکنم که با شما هم کلام هستم. آقای دکتر برای ما شما بفرمایید که حالا دیشب یکی از شدیدترین حملاتش بود، هرچند که میبینیم که از سوی غزه هم حالا راکت پرانی میشه که حالا تا عمق 50 کیلومتری هم پرتاب راکت هاشون صورت گرفته، در جبالی هم همینطور و و خیلی جای دیگه، اون هم داره دیوانوار داره این کار انجام میده که حتی به گونه ای شده که نه تنها شهرک نشین ها که خودشون به نوعی ما شهرک غیر نظامی اصلا نداریم، اونها برنگشتن، تعداد دیگری هم تخلیه مجبور شدن بکنن. در این زمینه حالا حملات وحشیانه شما بفرمایید، من دیگه در خدمتتون هستم.
دقیقا همینطور هست که گفتید، اونها دارن شهرک نشین ها و حتی شهیفا شهر حالا در اونجا هم ده شهروندان و مثلا صهیونیست‌های ساکن حیفا هم حرکت کردن به سمت تل‌آویو و مناطق اطراف تل‌آویو، چون اونجا هم موشکباران شده و هر آن امکان داره که باز موشک‌های جدیدی اصابت کنن، یعنی حجم مشکلاتیشون بیشتر شده.
بله.
در واقع اشتباهی که اونا کردن، یه پرونده هنوز تمام نشده، پرونده غزه، یه پرونده جدیدی را باز کردن که واقعا مشکلات بسیار زیادی را برایشون ایجاد کرده. اینکه شدت حملات دیشب در واقع نشوندنده اوضاع وانفسا و مشکلاتی است که در داخل هم حتی خود تل‌آویو دارن و نگران از این جمعیت، مثلا نمیتونن این جمعیت در پناهگاه باقی باشن و قبل از این هم همین جمعیتی که الان اینا را میفرستند پناهگاه کسایی بودن که به شدت علیه آقای نتانیاهو تظاهرات میکرد،
درسته،
خواستار استعفای او بودن. اضافه فرستادن این افراد به پناهگاه اون هم هر چند ساعت یک بار، این یک مشکلات زیادی به اضافه همون چیزی که شما فرمودید، شهرها بیشتری خالی شده و حیفا هم موجود. حتی حیفا دیشب گزارشگر ما در لبنان گفتش که ما خبرهایی که داریم از حیفا این است که جمعیت از حیفا دارن به حرکت میکنن به سمت تل‌آویو و با تمرکز اونجا جمعیتی هم مشکلات زیادی برای اونها ایجاد میکنه. این صحنه، یعنی نگاه ما از طرف فلسطین اشغالی به لبنان هست، اما از طرف لبنان هم عرض بکنم شاید این کمتر گفته شده. ببینید لبنان طی سالهای گذشته، یعنی شاید طی 20 سال گذشته از این جنگ 33 روزه به بعد، کوشش آمریکایی ها به طور جدی این بود که حزب الله از صحنه لبنان حذف بشه. واقعا از سال 2005 که اونها اسرائیلی ها در جنگ 3 روزه شکست خوردن و آمریکایی هم کمکشون کردن اون زمان.
درسته، بله.
خارجه آمریکا مستقیما اعلام کرد که ما یه خاورمیانه جدیدی خواهیم داشت، ولی که برها شکست خوردن کوششون این بود حزب‌الله رو حذف کنه. اما حزب‌الله باقی موند اینقدر که یه قدرت سیاسی شد، حتی در پارلمان لبنان هم صندلی ها و کرسی‌ها رو به خودش اختصاص داد و نتوانستن. لذا غربی ها از این نظر دارن نگاه میکنن حذف حزب‌الله از صحنه لبنان، با اینکه نتوانستن نه از طریق دیپلماسی نه از طریق به حضورت و تبلیغات حزب‌الله رو حذف کنه. حجم عظیمی از تبلیغات را به کار گرفتن تا حزب‌الله را عامل همه مشکلات لبنان معرفی بکنن. به حضورت و عرض شود که احزابی را به کار گرفتن تا در صحنه‌های سیاسی انواع اتهامات را به حزب‌الله بزنن. سفیر آمریکا شخصا در هر مقطع این 20 سال، هر سفیری بود شخصا در حذف حزب‌الله تمام توانش را به کار گرفت تا اینکه حزب‌الله رو حذف کنن، نتوانستن. و این یعنی بازگشت استعمار به دوره اول برای حذف مخالفینش. استعمار را دستبندی میکنن، شما بیشتر از من ماشاءالله مطلع هستید. استعمار اول تو خایق توپتاس معروف است، استعمار قدیم که میومدن میزدن میکشتن. بعد استعمار نوین که سعی کردن یک استقلالی بدن به کشورها ولی که روابط اقتصادی حفظ شه. بعد زمانی وارد دوره اسلام فرارلوین شدیم، زمانی که اینها با رسانه هاشون کار را پیش ببرد، نه اسلحه، نه نظام، نه ارتش. و لذا تبلیغات زیادی در سراسر جهان که دیگه دنیای استعمار ضرورتی نداره که اسلحه به کار بگیره علیه ملت ها. اما الان اون چه که در منطقه ما داره اتفاق میفته، هم اسرائیلی ها، یعنی کلن اسرائیلی ها عامل حشر به اصطلاح به طریق بسیار خشن استعماری مخالفین آمریکا در منطقه هستند. یعنی سیاست های آمریکایی الان یک اسرائیل در واقع دولت نیست، یک پاسگاه آمریکایی ها یا پایگاه نظامی آمریکایی هاست که با تمام وجود در اختیار اونهاست که سیاست هاشون رو پیش میبرن. انگلیس ها هم همینطور، همون که امارات گفته شده امارات یک دولت نیست بلکه یک شرکتی است، چهره دولت به خودش گرفته. یه شرکتی است 80% مردمش کارگرای مختلفانی، ملتی نداره امارات، و در واقع چهره دولت بهش دادن تا بتوانن از او استفاده کنن. البته زیاد هست چهره دولت دادن به کشورهای بسیار ذره‌بینی و در سازمان ملل از آرایشم استفاده کردن، اون هم یک اقدام دیگری است. اما اسرائیل در منطقه با یک پاسگاه نظامی آمریکاست و آمریکایی‌ها الان به این نتیجه رسیدن که یک قدرت بزرگی در منطقه ما شکل گرفته و ممکنه یعنی منطقه غرب آسیا خاورمیانه شکل گرفته و این داره تبدیل میشه به یک تمدن و باید اینو حذف کنن هر طریقی شد. لذا البته الان نگران شدت گرفتن این عملیات هستن، چون منافعشون در خطر هست، حالی که میخوان به هر طریق حذف بشه. الان در خزی اگر ما نگاه از لبنان به خزینه نگاه کنیم، این است که حزب‌الله را کلن حذف کنه از صحنه سیاسی لبنان، کاری که نتوانستن از طریق سیاسی بکنن، نتوانستن از تبلیغات بکنن. و این یعنی واقع ناکارآمدی دیپلماسی اونها و دوم به معنی ناکارآمدی رسانه هاشون و سوم به معنی به صورت سراغ به شیوه های درستی که حزب‌الله در تعامل با همه فرقه ها داشته. آقای حسن نصرالله محبوب همه فرقه ها بود، بعضی از افراد بسیار مثلا تندرو و در واقع سرسپرده، ولی که طبقات پایین‌تر لایه های زیرین حتی گروه های مخالف هم میدید که با آقای حسن نصرالله به حزب الله مسئله نداشتن، او را ناجی ملت لبنان میدونستن در برابر خطر اسرائیل. رضا اینجا یک افتضایی برای غربی هاست که بخواد حزب الله را از طریق کشتن و بستن و سربریدن و حالا در واقع بمباران حذف کنه. و این یعنی با بن‌بست رسیدن رسانه های غربی در پیشبرد سیاست هاشون و دیپلماسی غربی.
بسیار عالی. حالا یک گریزی هم بزنیم بین روابط بین حالا این دوتا یار و دوست دیرینه که حالا این یه پدر و پسر هستن با هم دیگه، حالا یه جوری اسرائیل و آمریکا بخوایم بگیم، قرار بود که آقای چیز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بره آمریکا و یه دیداری داشته باشه با وزیر دفاع آمریکا، بیا بره با لوید آستین اونجا، آره یه دیداری داشته باشن که این به ناگهانی از سوی نتانیاهو لغو شد. حالا واشنگتن پست خیلی در این رابطه مفصل نوشت، حالا یه سری مقام های آگاه بودن که خواستن اسمشون فاش بشه، گفتن آره به ناگاه خود نتانیاهو این رو لغو کرده، و از سوی دیگر هم میگن که یعنی از درون سرزمین اشغالی این اومده که برای این که حالا مثلا گالانت بره اونجا یه دو تا پیش شرط گذاشته که باید این پیش شرط انجام بشه. یکیش این بوده که الان چند روزی هست که منتظر هست که بتونه ارتباط مستقیم نتانیاهو برقرار کنه با جو بایدن، و الان در انتظار نشده و این ارتباط مستقیم برقرار نمیشه، و یکم این که این برنامه ریزی که بناس انجام بشه، گفتن داریم طراحی میکنیم برای چیز، تایید بشه توسط کابینه رژیم برای حمله به ایران، و این که آمریکا هم میگن که آقا ما در جریان نیستیم، یعنی نتانیاهو ما رو در جریان نگذاشته. الان میشه گفت به نوعی، الان نزدیک به انتخابات آمریکا هم هستیم، چیزی هم نمونده، این تنشی که ایجاد شده احتمال این هست که این تنش بالاتر بگیره یا در همین سطح بمونه، اما به نظر میاد که این تنش خیلی جدی باشه، به ویژه از سوی خود رژیم صهیونیستی. دیدگاه و تحلیل شما چیزهایی دوی توی قنات بشیم.
ببینید اسرائیلی ها توی قضیه فقط منافع خودشون رو نگاه میکنن، متوجه منافع آمریکایی ها و آسیب پذیری آمریکایی ها و متحدین آمریکایی ها نیستن. کشورهای منطقه مثل عربستان، مثل اردن، مثل مصر، مثل اینها پیوسته با آمریکایی ها هشدار میدن که آقا اگر سطح تنش در منطقه بالا بره، ما نمیتونیم جلو ملت هامونو بگیریم، اینها میپیوندن به ایران اگر جنگی در بگیره میان ایران و اسرائیل، و این رو شما متوجه باشید. اینطور نیست که میان ایران رو بزنن، ایران در رأس الان که کسانی است که در برابر اسرائیل ایستاده، و این محبوبیتی در بین ملت هایی مثل اردن، مثل مصر، مثل عربستان پیدا کرده، و این دیگه در واقع معادله در دست ما خارج میشه. ما چقدر میتونیم یک اردنی مخالف موضوع تو ارشد اسرائیل را زندان بکنیم، تعدید بکنیم؟ و دیدید تظاهرات که در اردن بود، در عربستان اجازه نمیدن، ولی که نهاد درونی مسلمان ها، حالا عربستان اصلا کلمه یهود را علماشون در مسجد به کار ببرن، به آیاتی از قرآن که علیه یهود صحبت کرده، به همین که یک سیمی نیسته در برابر اونها، در واقع رهنش رو تغییر پیدا میکنه. لذا آمریکا یا با محاسبات این هست، اسرائیلی ها میگن ما آقا بریم از بین میریم، بناس اگر اینطور ادامه پیدا کنه دیگه ما برای مهم نیست، ما میخوام بزنیم بکشیم. آمریکا میگه آقا ما کشتن ایران هیچ مشکلی نیست برای ما، اما الان در این شرایط هر قسمت شما بزنید ضرراتش و آسیبهاش برای ما هست، و مشکلاتش و بازتابهاش، و بازتابهایی که مخفی میکنن و کمتر ازش گفته میشه همین مخالفت های جهانی و منطقه ایست. این یکی از ضررهای اون است که ایران در رأس حرکت های جهانی قرار بگیره، که الان هم هر شنوی از ایران بسیار زیاده. نمونه روشنش در افغانستان هست، نمیدم یک از این روحانی که نمیگم، یکی از سرکردگان یکی از گروه ها در افغانستان چند وقت پیش علیه ایرانی‌ها صحبت کرده بود. الان من یه کلیپ تازه‌ای از ایشون دیدم که میگفتش که نه آقا من اشتباه کردم، ایران الان در برابر خطر اسرائیل ایستاده، به ما همه افغانی‌ها همراهی، همون کسی که گفته بود ایرانی‌ها رو بیرون بزنید بکشید، ما همه هم پشتیبان ایران هستیم و من اشتباه کردم، به در واقع توبه میکنم از اون حرفی که زدم.
عجب.
بذار محاسباتی که هست الان کلیپش در فضای مجازی زیاد هست. لذا من به نظر من این چیزایی که گفته نشده را ما باید ببینیم. حتی در خود لبنان، من ببینید در یه مقطعی یکی از رؤسای جمهور ما از هولوکاست صحبت کرد،
بله.
به قدری محبوب شد که تیش